روایت امروز. شنوندگان و بینندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه ساعت هستم. امیدوارم ممنون از اینکه بیننده و شنونده برنامه ما هستین. موضوع برنامه امروز روایت امروز را به نظریات مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، در قبال ظرفیت و توانایی شاخه خراسان گروه داعش اختصاص دادیم. آقای مکال بعد از وقوع حمله مهلکی که در مسکو به وقوع پیوست و مسئولیت از او بنابر به گروه داعش تعلق گرفت، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که در پاسخ البته به سوالی که آیا داعش میتونه تهدید و سمت امریکا و متحدینش در اروپا محسوب شوه، بیان داشت که داعش ظرفیت انجام حملات را داره و بله تهدید به کشورهای اروپایی و ایالات متحده محسوب میشه. این در حال است که یکی از تقاضاهای جهان از گروه طالبان مبارزه جدی با گروه داعش و از بین بردن بنو شاخه خراسان در افغانستان است تا تهدید از خاک افغانستان متوجه جهان از جانب گروه داعش نباشه. طالبان مکررن ادعا میکنن که ظرفیت و توانایی رسیدگی به تهدید شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان دارن، ولی تا کنون قادر نشدن که گروه را کاملا در افغانستان از بین ببرن. آقای پیکار پامیر با ما هستن، مهمان این ساعت برنامه تحلیلگر امور منطقه، که ایشان را از طریق تلفن و از شهر تورنتو کانادا با خود داریم. آقای پامیر سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین.
درود و سلام به شما لینا جان، به همه شنونده های گرانقدر برنامه.
ممنون و سپاس از شما. آقای پامیر، واقعه مسکو به نوع زنگ خطر را برای جهان، برای کشورهای منطقه و کشورهای جهان در خصوص ظرفیت داعش و گسترشش به کشورهای دیگه به همراه داشت. و حال نگرانی ها روی از این که افغانستان که یک محل ناامن تلقی میشه و در او حضور گروه های تروریستی مختلفه به شمول داعش، القاعده و غیره تایید شده وجود داره، این واقع در مسکو به سابقه بود که باعث خشم زیاد مقامات امنیتی و کشور شده. و طوری که شنیدن آقای مکال هم که یکی از قانونگذاران مطرح کنگرس امریکا سر واکنش بعد تهدید داعش میگه که بله، اگر شاخه خراسان بخواهد ظرفیت و توانایی ای که یک تهدید در قبال کشورهای اروپایی و کشور امریکا تلقی شود داره. برداشت شما از نگرانی های مرتبط به داعش در افغانستان چیز؟ گرچه گروهی که ادعای حمله در مسکو را کردن، گفتم میشه تعداد از اونا توقیف شدن اتباع تاجیکستان و یا تاجیک هستن، ولی به نظر شما موجودیتی گروه در افغانستان تا چت میتونه ابتدا کشورهای منطقه و بعد جهان را تهدید کنه؟
سوال خوبه. سوال خوب لینا جان، ما و همه مردم عزیز ما باید متوجه باشیم و تفکر کنیم در مورد کلمه داعش. ببینین، تا زمان مدت ها به نام القاعده یک کارتی بود که بازی شد و این مدت ها را در بر گرفت، خونریزی های صورت گرفت، افغانستان اشغال شد و سایر جنگ ها و برخورد ها. ولی آله میبینیم که موضوع القاعده یا این شعار خاموش شده، تا حدی شعار داعش بلند شده.
بله.
در مورد داعش چی در افغانستان، چی در مسکو، در امریکا، در هر کشور دیگه که خامخا منصوب شوه، هر اقدام و یا هر انفجار یا عمل خونین، باید این رو بدانیم که خود داعش در کجاست اصلا، رهبرش کی است، مکانشان، مقرشان اصلا در کجاست، چرا دستگیر نمیشن و این چی نوع یک سازمان است که یک بار در مسکو گام میگذاره، یک بار در سوریه و یکی هم در افغانستان و بار دیگه در جای دیگه. این سوال عمده نزد همه مردم ما و مردم جهان هنوز وجود دارد. میمونه این موضوع که البته کسایی که تحلیلگر هستند و تفکر دقیق در مورد امور سیاسی میکنند به این نتیجه میرسند که احتمالاً چنین یک چیز مشخص وجود نداشته باشه با این توان و قدرت، الا که قدرت های توانمند جهان که امروز می خواهند به اشکال مختلف در جهان حاکمیت و هژمونی داشته باشند، این موضوعات همه ترشته به دست و به کف خودشان باشه. منتها یک نام باید برش باندن که میگن فلان انفجار داعش مسئولیت چه باونه گرفت، اما معلوم نیست که این داعش بازم کی بوده و کدام نام از کجا و مرکزشان در کجاست. یک چیز کاملا مبهم و سوال برانگیز شده. لحاظا میمانه بازی های قدرت های بزرگ در نقاط مختلف جهان، مثلا اوزای انفجار بزرگ و خونین ماسکو اگر در نظر بگیریم، در اینجا درست است که چند نفری را زود دستگیر کردن و هویت شان گفتن تاجیکستانی هستند، ولی تنها همه موضوع شده نمیتونه. مثلا در امور تروریستی و اقدامات جنایی و جنگی شده میتونه که از هر گروه یا ملیتی افراد استخدام شود. این چیز جداگانه، اما این که در تقابل در جنگ های فیما بین مثلا اوکراین و روسیه و مثلا فلسطینی ها و اسرائیلی ها، آمریکا و اوکراین و سایر مسائل، وقتی ما فکر بکنیم پایه اکثر کشورها و دولتها در میان است. از کجا معلوم که این اقدام خونین از جانب به عنوان یک انتقام از جانب رهبران یا مسئولین مثلا در اوکراین صورت گرفته باشه، افرادی را موظف ساخته باشند تا چنین اقدام خونین انجام بدن و پوتین و رهبریت روسیه امروز تحت فشار بیشتر قرار بدن؟ و یا از کجا معلوم که یک قدرت بزرگ دیگه این افراد استخدام کرده باشه در این جنگ های ذات البینی و جنگ های قدرت در منطقه و در جهان؟ بنابراین میمونه اظهارات مقام های مسئول نظامی و استخباراتی آمریکا. متاسفانه این مقام ها هیچ زمان هیچ وقتی سخنهایشان ابراز نظرشان در این موارد یکسان نیست، بلکه متفاوت و متناقض است. یک مسئول نظامی آمریکا یا مسئولین دولتیش چیزی میگن در مورد داعش و یا اوضاع افغانستان، اوضاع منطقه و جهان، ولی روز دیگر شخصیت دیگرش میگه یک چیز دیگر میگه. مثلا چند روز هنوز دیر نشده که یکی از مقامات بلندپایه رهبری مرکزی نظامی آمریکا گفت که تا 6 ماه دیگر داعش به آمریکا حمله میکنه. این خودش تعجب آور است. انسان‌ها در جهان فکر میکنن که چی موضوعی است، چی بازی و چی نوع درامی است که این داعش چنان قدرتی داره، در حالی که گفتیم این معلوم نیست که در کجا هست. این بله. آمریکا چطور
اندازه میکنه؟ بله، شما در مورد ای که داعش چگونه توانایی و یا ظرفیت را داره که بتونه حمله کنه، افغانستان کشور بسیار بزرگ است و اکنون در کنترل گروه است که اعضای برحال شبکه‌های تروریستی مثل حقانی عضو حکومت از اونا هستند. به نظر شما در دست داشتن کنترل اراضی و کشور مثل افغانستان که در او آزادانه شاخه خراسان گروه داعش، القاعده، گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه های تروریست مشابه میتونن فعالیت کنن، آزادانه مراکز آموزش و جلب و جذب نیروی خود را داشته باشن، طرح پلان کنن، آیا ای خودش نمیتونه ظرفیت و توانایی اونا را به حمله و هدف قرار دادن هر کشوری برشون فراهم کنه؟
خب از یک جانب اظهاراتی که ما تا اکنون شنیدیم،
بله،
از منابع غربی و آمریکایی میگن که حدود 29 سازمان یا تشکل تروریستی در افغانستان وجود دارد.
بله.
این چیزی است که گروه طالبان تا امروز این موضوع را رد میکنن و میگن چون این چیزی در تحت حاکمیت ما وجود ندارد. خب این دو نقطه میشه، دو نقطه متضاد، اما این را میدونیم که افغانستان عزیز ما، افغانستان پامال شده، امروز با چنگ گروه های تروریستی مختلف یا لااقل با اختیار طالبان مسلح قرار داره که اونا با هزار تار با گروه های مسلح مختلف در منطقه و جهان ارتباط دارند، بی ارتباط نیستند. و میمانه این موضوع که آیا مثلا همین داعش در امی افغانستان اگر فرض کنیم که باشه و توانمندان باشه، آیا این قدرت از نظر نظامی، استخباراتی و لوجستیکی و امثال هم خواهد داشت که علیه یک ابرقدرت بزرگ جهان که امریکا باشه حمله بکنه و به داخل امریکا؟ این خودش سوال برانگیز است و قابل قبول شده نمیتونه، الا که اینطور فکر بکنیم که با کارت داعش همیشه چی در مورد افغانستان و چی در مورد کشورهای مختلفی که مورد نظر هستند در اونجا برنامه های امروز و فردا وجود داره و مورد دخالت هستند استفاده میشه. لذا ما فکر نمی کنم که داعش حتی در افغانستان هم اگر تشکلی داشته باشه این توان هرگز نداره که به امریکا حمله بکنه. میتواند افراد مختلف، گروه های مختلف، سازمان های مختلف تروریستی در گوشه و کنار افغانستان نفس بکشند به اشکال مختلف، اما امروز اگر طالبا اجازه بدن به چنین گروه هایی که تحت حاکمیتشان از در افغانستان علیه کشورهای مختلف در واقع پیشه برایشی خودشان میزنند، امروز حاکم هستند در افغانستان و باید رژیم خود و حاکمیت خود با یک دیپلماسی آگاهانه و هوشیارانه ادامه بدن و حفظ کنند. من فکر نمی کنم که ادعاهای جانب امریکا کاملا درست باشد.
اگر برگردیم به تهدیدهایی که از افغانستان با حضور گروه های تروریستی متوجه کشورهای دیگه منطقه از گروه تحریک طالبای پاکستان است که پاکستان امروز اعلام کرده که روند دوم اخراج پناهجویان افغان را آغاز میکنه و دلیل از او را هم وقتی که تصمیم اتخاذ شد حضور گروه و عدم عمل کرده طالبا بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان دانسته شد. ایران واقعی که در کرمان به وقوع پیوست میگن که یکی از او مهاجمین در شمال افغانستان آموزش داد، حالی واقعه در روسیه و طور که شما گفتین قمندان ارشد سنتکام هم هشدار داده که گروه شاخه خراسان داعش و داعش میتونه تا ظرف 7-8 ماه ظرفیت ازیر پیدا کنه که به کشورهای اروپایی و آمریکایی را هدف قرار بده یا مراکز و مناطق را که مرتبط به اینا میشه، ممکن است سفارت‌های کشورها در کشورهای دیگه باشه و غیره. به نظر شما با جدی شدن روزافزون نگرانی‌ها و واکنش‌های کشور مثل پاکستان و ایران، حکومت طالبا نگران از این هستن که فشارها ممکن منتهی به دخالت کشور در افغانستان مکررن به خاطر نگرانی امنیتی شوه؟ دویچه وله گزارش میده که دست شاخه یا شمولیت شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان از هم در حمله مسکو دیده میشه و مسکو امروز ابراز داشت که نمیخواد معلومات بیشتر روی رابطه که بین گروه داعش در واقع وجود داره با روسیه بیان کنه، جزئیات این موضوعات نمیخوان با مطبوعات تشریح کنن. به نظر شما تا چه حد این نگرانی میشه جدی باشه؟ بالفرض اگر این واقعه به نوع ثابت کنه که دست شاخه خراسان در او بوده و او هم در افغانستان.
خب موضوع مربوط به داعش، انفجارها و جنایت‌هایی که صورت میگیره در این گوشه و اون گوشه جهان مورد نگرانی و تشویش همه است، از شهروندای کشورها تا دولت‌ها. این یک بلای عامی است که از زمانی میتونه دامن هر کسی را بگیره. در مورد پاکستان به صورت خاص باید صحبت کنیم که موضوع مربوط به پاکستان و افغانستان تا حدی باید به گونه جداگانه و علیحدہ مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، چون پاکستان در بناگوش افغانستان قرار دارد و سابقه طولانی 75 ساله کین و دشمنی و خصومت فیما بین این دو رژیم دو کشور همیشه وجود داشته و بخصوص که در سالهای پسین مقام های پاکستانی گروه های مختلف تروریستی را عمدن پرورید و حمایت کرد، تجویز و تربیت کرد و به طرف افغانستان فرستاد که مردم افغانستان درد و داغ بسیار عمیقی از این آیه دارند. و آن وقتی که میبینیم پاکستان او اقدامات تروریست پرور خودش که سالها ای تخم خودش در منطقه کاشت، امروز علیه خودش برگشته به نام تی تی پی یا طالبان پاکستانی یا لشکر رهای بخش بلوچستان یا گروه های مختلف دیگه علیه دولت پاکستان وقتی مبارزه میکنن و دست به اسلحه بردن، پاکستانی ها را دوچار مخمصه ساختن. بنابراین افغانستان ساده ترین، غریب ترین، ناتوان ترین کشور و رژیمی داره که میتونن پاکستانی ها حتی به سادگی دعوا کنن و طالبان را محکوم کنن یا مقصر بنادن. ولی یک چیزی که در اینجا باید متذکر شویم ویست که اگر احیانا گروپی یا گروهی ضد حکومت پاکستان در خاک افغانستان جا گرفته باشه، در همون صورت هم پاکستان هرگز حق بمباران یا حق تجاوز نظامی را به خاک و قلمرو افغانستان ندارد، همانطوری که هیچ کشور دیگه هم ندارد. این موضوعاتی است که از طریق دیپلماسی و مذاکرات مختلف، تماسگیری ها باید حل شود، قراردادهای امضا شود که مثلا فی مابین بعضی کشورها چنین قراردادهای وجود دارد که افراد مخالف حکومت باید مبادله بکنند یا تسلیم یکی به دیگر تسلیم کنند و امثال هم. ولی پاکستان بدبختانه زورگویی میکند و قلدوری میکند. در این ما طرفدار از گروه طالبان طرفداری نمی کنیم، اما در مورد منافع ملی ما حساس هستیم. مردم افغانستان از این اقدامات پاکستان سخت ناراض است، چنان که دو برخورد فی مابین پاکستان و ایران در همین روزهای اخیر صورت گرفت که همین عنوان سرکوب تروریسم و اینا علم کردن و به زبان آوردن. مگر در هر دو صورت هر دو اقدامشان از نظر حقوق بین دول غلط بود و نادرست بود.
بله.
به او دلیل ما در افغانستان اتهامات زیادی وجود دارد از طرف کشورهای همسایه، آمریکا و جهان غرب. من نمیدانم که طالبا چقدر تمام حل چنین مشکل بزرگ منطقوی و جهانی را دارند و زیاد مطمئن نیستم.
بله. خب از سوی پیام صوتی تازه ملا حبت الله خودزاده رهبر طالبا هم به نشر رسید که در صدر اخبار قرار گرفته، امروز واکنش های زیاده را سوی مدافعین حقوق زن از سوی تحلیلگران سیاسی برانگیخته که میگن این پیام حاوی تشریع هویت و چیزی که طالبا هستن می باشه و ای که طالبا تغییر نکردن. و در این پیام ملا حبت الله به وضوح میگه که جهاد ما در این نیست که ما تنها در کابل نشستیم و کرسی های اداره ولایات بر دست داریم، جهاد ادامه پیدا میکنه و کل جهان میره، پیامی که تقریبا مشابه با گروه داعش است. به نظر شما ای خودش بنای بار دیگر طوری که گفته شد نگران برانگیز برای مقامات کشورهای مثل ایالات متحده، کشورهای اروپایی نیست؟ و به نظر شما تا چه حد میتونه نظریه رئیس سنتکام که گفته تا 7 ماه دیگه ممکن واقعی به وقوع پیونده و ای واکنش جدی حبت الله که گسترش جهاد به جهان است را به نوع تایید کنه؟
بله، این سخن حبت الله یا به اصطلاح مردم ما حبت الله نه تنها موجب سوال یا موجب نگرانی کشورها در دنیا میشه، در قدم اول موجب نگرانی و پریشانی و غصه برای مردم عزیز ما در افغانستان است که چون مردم ما تحت حاکمیت همین گروه نفس میکشند بسیار بسختی. لحاظا حبت الله یک بار دیگه تکرار کرد که ما زنا را سنگسار میکنیم، شریعت خود را تطبیق میکنیم و هیچ باکی هم از هیچ کسی و از هیچ جانبی نداریم. این خودش یک التیماتومی بود که در واقع به جهان دادن و به مردم افغانستان یا به اصطلاح امو گندان ام دهنکجی که لازم نبود یک بار دیگه او را تجدید کردن. این یک مایه ننگ برو کسایی خواهد بود که سالها پیش میگفتند طالبان تغییر کردند. ما همیشه میگفتیم طالبان چون یک گروه ایدولوژیک هستن به می شکل یا تربیت شدن و پروریده شدن، لحاظا اینا هیچ وقت تغییر نمی کنند. تغییر از نظر فکری بسیار مشکل است که طالبان تغییر کنند، ولی وقتی که به حاکمیت رسیدند احتمالاً بعضی از سهولت‌های جهان غرب میپذیرند، مثلا استفاده از تلویزیون، استفاده از رادیو یا عکاسی یا فیلمبرداری که در دوران حاکمیت اولشان همه چیز قدغن بود و همه چیز مانع میشدند. ولی امروز تا حدی نیازهای خودشان است که تمکین کنند در برابر بعضی از پدیده‌های غربی، ولی در بنیاد اینا بنیادگرا هستند، افکار سلفی دارند و افغانستان میخواهند به عقب برانند، با جهان با پیشرفت ها و تمدن جهان و علم سر و کاری ندارن، نه تنها ندارن بلکه خصومت و دشمنی هم دارن. معارف و علم اصلا نمیخواهند در افغانستان. آنچه را که خودشان قالب کردن از نظر فکری و برنامه های کاری خودشان همون را میخواهند به پیش برانند. روی همین دلیل است که در درون طالبان گروه های مختلف و اختلافات درونی وجود داره. بعضی از حلقات طالبان چنین تندروی هیبت الله را بر نمیتابند و میگن که در افغانستان باید معارف وجود داشته باشه، صنوف باز باشه، شاگردان باید درس بخونن، یا مثلا بعضی رفورما وجود داشته باشه.
بله.
اما بعضی گروه های دیگه که در درون طالبان حضور دارند یا مخالف این سخن هاستند و کاملا سخن های هیبت الله را تایید می کنند. با می دلیل است که مسئولیت عمده در این عقب روی و عقب گرایی بسیار شدید و ننگاور متوجه مقام های امریکایی می شه که همین گروه را با فهم همه گپ ها دوباره در افغانستان به حاکمیت رساندند. این را فراموش نباید بکنیم. بله.
یک بود جالب موضع طالبان، طوری که شما گفتین دو سال آینده از حکومت داریشان در افغانستان مگذره، چهره بنیادگرا و افرادگرای طالبان به خوبی حال بر جان واضح شده و مبحث از این که طالب خوب و بد وجود داره و این که طالبان تغییر کردن را به نوع خود طالبان با عمل کرده خود نفی کردن. ولی بعضی بر این نظر هستند که حکومت داری طالبان کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، چرا که حکومتی که تال دو نیم سال میشه هنوز مشروعیت را نتانست از جامعه بین الملل و دست بیاره، تصامیم را اتخاذ میکنه، احکام را صادر میکنه، واکنش های را میتوه، یا تاریکی صحبت های ملاح عبد الله نوارد سازی صوتیش نشان میده، صحبت هایی را میکنه که همه تهدید به سمت جهان، از همه مغایر با منشور های حقوق بشر، از همه از اساسی ترین موافقت نامایی که در جهان صورت گرفته روی موضوعات مثل حقوق بشر، مثل حکومت داری، همه از اینا را نفی میکنه. به نظر شما چرا طالبان نگران از این نیستن که حکومتشان که حال وارد سال سوم میشه ممکن هرگز نتانه مشروعیت به دست بیاره به دلیل دیپلماسی ضعیفی که اونا دارن، و یا کسب مشروعیت برای طالبان مهم است و فکر میکنیم موافقه را که ایالات متحده با اینا امضا کرده تا چقدر برای از اینا حس را داده که ممکن اینا قدرت ماورای جهان باشن و هیچ چیز نتانه که رژیم از اینا را در افغانستان مختل بسازه؟
در واقع هر نوع انتظار مثبت از حاکمیت امروزی طالبان در باور داشت ما بیهوده است. ببینید، میگن تالی که نیکوست از بهارش پیداست. ماهیت طالبان از روز اول آشکارا بود، همه میدانستند و همه میاله هم میدانند. اینا اصلا آماده و شایسته دولت مداری نیستند. در واقع یک افغانستان باستانی، افغانستان سرفراز و تاریخی با مردم سلجو، با مردم با همت و زحمت کشش در گروه این گروه قرار گرفتن. پس من فکر میکنم بعضی وقت از یک جانب تقاضا میکنن پیوسته از کشورهای جهان که ما را به رسمیت بشناسید، ولی از جانب دیگه هیبت الله با عنوان سردسته همه این گروه میگه که ما از هیچ کسی باک نداریم، ما به رسمیت شناخته شویم یا نشیم کار خود را میکنیم. ببینین، این دو نقطه است که اگر تا حدی جهان گام های میگذارن، طوری که دیده میشه در یه آخر یک نوع حرکات دلگرم کننده در برابر طالبان از خود نشان میتن، مثلا کشدار و مریض حرکت میکنن و میگن با طالبان باید تعامل صورت بگیره، باید مذاکره صورت بگیره. اینوان که یا خودش گام هایی است که به طرف شناسایی رسمی طالبان منتج میشه بالاخره. اما این حرکات و چنگ و دندان نشان دادن های رهبران طالبان از جانب دیگه این حرکات و این گام ها را کند می سازد، بار دیگه به اعتمادی شدید به وجود نره که این خود به خود بزیان حاکمیت خود طالبان تمام میشه. در اینجا دو جریان یا دو عامل عمده را ما باید در نظر بگیریم، هم عامل خارجی و هم عامل داخلی. عامل خارجی خب در نهایت یا معامله میکنن مثل چین و روسیه و امثال هم، و یا منفعت های خود در نظر دارن نزدیکی میکنن، ولی از درون افغانستان باید طالبان سخت نگران باشن که این مردم رنج کشیده افغانستان آقابت از سلوشن سر میایه و بالاخره از درون افغانستان ممکن است مقاومت ها آغاز بشه به صورت شدیدتر و جدیدتر. این خود به خود حاکمیت طالبان در تحلقه قرار میده. این باید خودشان بدانند تا زمانی که واقعیت ها را درک نکنند قبول نکنند، لمس نکنند و جهان نشناسند که امروز جهان به کجا میره، به کدام طرف میره. نیازهای انسان ها از شهروندهای کشورها چی است؟ نیاز افغانستان چی است؟ بقاش در کجا نهفته است؟ تا زمانی که طالبان و مسئولینش به این موضوع نرسند، درک نکنند و احساس مسئولیت نکنند، ما یقین دارم که نه پیشرفتی به وجود میآید، نه به رسمیت شناختن مکمل خواهد شد و نه خودشان بالاخره بقا و دوام خواهند داشت.
بله، روسیه یکی از کشورهایی بود که در گذشته همیشه روی به مشروعیت، یعنی رابطه دوستانه با حکومت طالبان داشت و روی به مشروعیت شناخته شدن حکومت طالبان هم تنها یک شرط را تعیین کرده بود که او شرط همه شمول بودن حکومت طالبان بود. یعنی روسیه تاکید روی احیای حقوق بشر در افغانستان، روی حفاظت از حقوق زنان تا حال بر حکومت طالبان نکرده. ولی به نظر شما وقوع این واقعه در مسکو که گروه داشت مسئولیت چه گرفته، تا چه حد حال میتونه روی تردید حکومت روسیه است به سمت طالبان تغییر مش و بینشش تاثیر بگذاره؟
ما فکر میکنم مقام های روسی خیلی حساس هستند و توان ای را دارند که این موضوع را بشکافند.
بله.
طور دقیق و حقوقی و قضایی. اما طوری که چند نفری را بسیار بزودی دستگیر کردند که خودش تقریبا توانمندی های امنیتیشان را به نمایش گذاشت.
بله.
یا هنوز در مطالعه و تحقیق هستند، یقین دارم که بالاخره سر کلاوه به اصطلاح روشن میشه. اگر روسا بدانند که دست طالبان مثلا از افغانستان در این حادثه بسیار مهم دخیل هست، حتما تصمیم خود میگیرن، موضع خود ممکن است تغییر بدن، ممکن است بسیار زود با مخالفین طالبان در درون افغانستان یا با جبهه مقاومت همکاری داشته باشند، حمایتشان بکنند به خاطر تعویض اوضاع. ولی اگر بلشان گپ ثابت نشه، موضوع برای مثال از طرف اوکراین صورت گرفته باشد یا از طرف کشورهای اروپایی یا آمریکا، او را هم مقامات روسی من فکر میکنم هر چیز زودتر میدانند، درک میکنند و در موقعش تصمیم خود میگیرند.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای پیکار پامیر که در برنامه مهمان ما بودین، برداشت و تحلیل خود را از موضوع روی موضوع با بیننده ها البته و شنونده های برنامه در میان گذاشتین. ممنون از بیننده ها و شنونده هایی که برنامه را با ما دنبال کردن، با ما بودند. برنامه ساعت در همین البته برنامه تا همینجا ادامه داشت و به زودی خاتمه پیدا میکنه. همکاران ما در استودیو هستن، برنامه را با تازه ترین اخبار جان و افغانستان تحلیل های مرتبط ادامه میتن. با ما باشین. بیننده بخش بعدی برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا باقی بمانید.